ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. به گفته یک مقام آمریکایی، دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز 21 نوامبر در ژنو برگزار خواهد شد. ترکیه با کاهش بیشتر واردات نفت از ایران مخالفت کرد. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس میگوید خرید دکل‌های حفاری از چین 60 میلیارد تومان گرانتر از دکل‌های ساخت داخل تمام می‌شود. شب بخیر عزیزان شنونده. یک مقام آمریکایی گفت محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا روز 20 نوامبر برابر با 29 آبان ماه در ژنو با یکدیگر دیدار می‌کنند و دو روز بعد سایر اعضای 5 به علاوه 1 به آنان می‌پیوندند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام آمریکایی که هویتش اعلام نشده، امکان دستیابی به توافق در این مذاکرات را کاملا ممکن دانست، ضمن اینکه به گفته او هنوز مسائل مشکلی باید مورد مذاکره قرار گیرند. وزیر انرژی ترکیه روز جمعه گفت این کشور با کاهش بیشتر واردات نفت خود از ایران مخالف است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر انرژی ترکیه در آنکارا افزود ترکیه واردات نفت خود را از ایران از 140 هزار بشکه در روز به 105 هزار بشکه کاهش داده است و دیگر نمیتواند واردات خود را بیش از این کاهش دهد. بر اساس این گزارش، آنکارا برای کاهش بیشتر واردات نفت خود از ایران تحت فشار آمریکا قرار دارد. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت خرید دکل‌های حفاری از چین 60 میلیارد تومان گرانتر از دکل‌های ساخت داخل تمام می‌شود. امیر عباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، روز جمعه به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا گفت دکل‌های داخلی با کیفیتی بالاتر از دکل‌های چینی با قیمتی حدود 110 میلیارد تومان ساخته می‌شوند، در حالی که دکل حفاری از چین به قیمت حدود 170 میلیارد تومان وارد می‌شود و هزینه حمل و نقل را نیز باید به آن اضافه کرد. او گفت این افراد به راحتی قوانین و بخشنامه‌های حمایت از صنایع داخلی را دور می‌زنند و برای پر کردن جیبشان و حمایت از منافع دلالان و واسطه‌ها و عده افراد خاص به سراغ خرید دکل‌های چینی می‌روند. و اما نیویورک تایمز در مطلبی که امروز جمعه منتشر کرد می‌نویسد که جدای از شنود تلفن‌ها و دسترسی به ایمیل‌ها و پیامک‌ها، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا همه اطلاعات مرتبط با نقل و انتقالات پولی به داخل و خارج آمریکا را نیز جمع‌آوری می‌کند. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
بعد از جنجال‌های چند ماهه اخیر پیرامون مسئله شنود تلفن‌ها و ایمیل‌های مردم آمریکا، حالا روزنامه نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که CIA، آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا، به طور مخفیانه‌ای انتقال بین‌المللی پول از خارج به داخل و از داخل به خارج از آمریکا را رصد می‌کند. این عملیات شامل فعالیت شرکت‌های خصوصی چون وسترن یونیون هم بوده است. وسترن یونیون شرکت مالی آمریکایی است با حدود 140 سال قدمت که خدماتی از جمله انتقال پول در سطح جهان را برای مشتریانش به هر میزانی انجام می‌دهد. آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا CIA نیز تحت همان قانون این فعالیت‌ها را انجام می‌دهد که به آژانس امنیت ملی آمریکا NSA نیز اجازه جمع‌آوری اطلاعات از طریق ضبط مکالمات تلفنی و سایر روش‌ها را داده است. نیویورک تایمز میگوید این برنامه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا تحت قانونی با عنوان فعالیت میهن پرستانه 11 سپتامبر و زیر نظر دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی صورت میگیرد. پیش از این ادوارد اسنودن با گذاشتن مدارکی فوق سری در اختیار روزنامه‌های گاردین و واشنگتن پست از شنود تلفنی و دسترسی به ایمیل‌ها و بررسی پیامک‌های مردم آمریکا از سوی سازمان CIA پرده برداشته بود. به گفته این روزنامه، وجود چنین مواردی نشان می‌دهد که مردم آمریکا از گستردگی برنامه جمع‌آوری اطلاعات در سطح جامعه از سوی دولت هنوز آگاهی چندانی ندارند. در این حال، چند مقام رسمی در این باره گفتند که این کنترل داده‌ها انتقالات پولی در داخل آمریکا و یا بانک به بانک در آمریکا را شامل نمی‌شوند. همه اینها در حالی است که دولت آمریکا از قبل نقل و انتقالات بزرگ مالی را تحت عنوان قانون دیگری به نام فعالیت‌های محرمانه بانکی جمع‌آوری می‌کند. از سوی نیویورک تایمز می‌نویسد که چند مقام رسمی دولتی به این روزنامه گفتند که هنوز برنامه‌های جمع‌آوری گسترده اطلاعاتی دیگری وجود دارند که از تاریکی و پنهانکاری خارج نشدند. در همین باره یک مقام رسمی به نیویورک تایمز گفته است که تعدادی از این برنامه‌های جمع‌آوری اطلاعاتی به روش‌های مختلف تحت نظارت مقامات رسمی در حال فعالیتند. بر اساس اطلاعات ادوارد اسنودن، قانون شنود تلفن‌ها و دسترسی به ایمیل‌های مردم در سال 2011 میلادی به تصویب رسیده بود. اطلاعات مرتبط با وجود چنین شنودهایی از سوی روزنامه گاردین در بریتانیا، واشنگتن پست و ایندیپندنت در آمریکا به طور گسترده‌ای در جهان منتشر شد. هنوز معلوم نیست که نیویورک تایمز اطلاعات خود را از چه منابع یا منبعی به دست آورده است، اما روزنامه گاردین پس از آن که از سوی دولت بریتانیا تحت فشار قرار گرفت، در شهریور ماه گذشته اعلام کرده بود که قصد دارد با نیویورک تایمز برای انتشار اسناد افشاگرانه همکاری کند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با رادیو فردا. اگر نظری، خبری، پیامی برای دیگر شنوندگان رادیو فردا دارید و میخواید دیدگاهاتون رو با اونها مطرح کنید، 201-202-828-7220. تکرار میکنم، 201-202-828-7220. عزیزان، از حق آزادی بیانتون استفاده کنید و دیدگاهاتون رو به صورت پیام‌های شفاهی روی دستگاه پیامگیر ما بگذارید و در میون گذاشتن اون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا به ما محول کنید. و اما چهارمین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان دولت حسن روحانی در انتظار رأی مجلس است. محمود گودرزی قرار است همین یک شنبه در مجلس حاضر شود تا شانس خود را برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس اصولگرا بیازماید. گزارشی بشنویم از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
وزارت ورزش و جوانان در دولت حسن روحانی طلسم شده است. رئیس جمهور ایران تا کنون 3 وزیر برای وزارت ورزش و جوانان به مجلس معرفی کرده، اما هر کدام به دلایلی نتوانستند رأی اعتماد مجلس را بگیرند. در تاریخ مجلس جمهوری اسلامی و دولت‌های قبل سابقه نداشته یک رئیس جمهور مجبور شود 4 فرد را برای یک پست به مجلس معرفی کند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی که همکنون در آلمان ساکن است، می‌گوید این وزارتخانه برای برخی از نمایندگان مجلس دارای منافع شخصی است.
موضوع ورزش از گذشته لابی‌های فعالی در بین نمایندگان مجلس داشته به صورت کلام، و به هر حال برخی از نمایندگان مجلس چه به صورت مستقیم در باشگاه‌های ورزشی عضو هیئت مدیره بودن و یا چه به دبستان‌هایی که با حوزه ورزش داشتن براشون مهم بوده، چه در حوزه کشوری و چه در حوزه کلان، خصوصاً از زمانی که بحث انتقال تیم‌های فوتبال به برخی از استان‌ها مطرح شد و موضوع ورزش عملاً خیلی با موضوع رأی‌آوری نمایندگان و موضوعات کلان مجلسی هم مرتبط شد، و همه اینها شرایطی رو فراهم کرده که وزارت ورزش بعد از اینکه از سازمان تبدیل به وزارت خونه شده، در بخشی از مباحثش برای نمایندگان خیلی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده و طبیعتاً اونها سعی می‌کنن به نوعی بتونن توی این وزارت خونه جایگاه داشته باشن.
روز یک شنبه هفته آینده مجلس تشکیل جلسه می‌دهد تا درباره رأی اعتماد به محمود گودرزی، چهارمین وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت ورزش و جوانان، تصمیم بگیرد. هرچند که هادی حسینی، سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس، به خبرگزاری مهر گفته رأی آوردن وزیر پیشنهادی جدید در مجلس سخت است. پیش از این حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، مسعود سلطانی فر، رضا صالحی امیری و نصرالله سجادی را به مجلس معرفی کرد، اما هر کدام به دلایلی نتوانستند از سد مجلس بگذرند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی.
اعتراض صحبت‌هایی که نمایندگان مجلس با آقای سلطان فر می‌کردن بیشتر مربوط به سوابق مدیریتیشون در دوران استانداریشون بود و همینطور اعلام می‌کردن که سوابق ایشون بیشتر سوابق اجرایی در حوزه استانداری بوده و سال‌ها از مدیریت سازمان تربیت بدنی دور بودند. در مورد آقای صالحی امیری بیشتر موضوع شاید به درگیری‌های بین نیروهای امنیتی مربوط می‌شد و آقای نادران که خودشون از معاونین سپاه پاسداران بودن مطالبی را در مورد سوابق مدیریتی آقای امیری مطرح کردند که بحث‌های نظیر فساد مالی یا دست داشتنشون در شکنجه در دوران مدیریت اطلاعاتشون مطرح شد. در مورد آقای سجادی هم موضوعی که شاید برجسته‌تر شد نامه حمایت از متحسنین مجلس ششم بود، همینطور برخی از نمایندگان مطالبی را در مورد برنامه‌هایشون مطرح کردند.
اکثریت اعضای مجلس شورای اسلامی را اصولگرایانی تشکیل می‌دهند که در دوران انتخابات ریاست جمهوری اخیر از محمد باقر قالیباف و دیگر رقبای حسن روحانی حمایت می‌کردند. از این رو معلوم نیست که آیا این بار چهارمین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان رأی می‌آورد و یا طلسم این وزارتخانه برای باز شدن به فرد پنجمی نیاز دارد.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. و اما محمود عنایت، پژوهشگر اینترنت و بنیانگذار مؤسسه سمال میدیا، در لندن با رادیو فردا در مورد فیلترینگ، وضعیت اینترنت در ایران 100 روز پس از آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی گفتگو کرده است. آقای عنایت در مورد سخنان اخیر وزیر ارتباطات که گفته بود فیسبوک را باید محتوایی فیلتر کرد، میگوید این سخنان نشان می‌دهد که آنها درک فنی صحیحی از فیسبوک ندارند. فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، گفتگویی دارد با محمود عنایت در لندن.
متاسفانه هیچ تغییری نکرده، شرایط بر همون شرایط قبل از خواب آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران هستش. سیستم فیلترینگ بعد از دوازده روز از انتخابات، سیستم فیلترینگ به حالت عادی برگشت، یعنی که قبل از انتخابات، در واقع چند ماه قبل از انتخابات، نرم افزارهای فیلترشن کار نمی‌کردن. دقیقاً روز بعد از انتخابات، قبل از اینکه آقای روحانی بیاد وارد کاخ ریاست جمهوری بشه در ایران، این محدودیت از بین رفت و فیلترینگ به حالت عادیش برگشت. این تنها فرقی بود که اتفاق افتاد که میشه اصلا میگم هیچ ربطی به ایشون و یا آغاز دوران ریاست جمهوری ایشون نداشت. چیزی که نشون داد این هستش که همچنان تصمیم‌گیری‌های عمده در مورد وضعیت فیلترینگ در ایران در دست یک سری نهادهای دیگه هستش که شاید بالاتر از دسترسی نهاد ریاست جمهوری باشه یا حالا کابینه ایشون. من هم در صحبت‌های وزیر ارشاد مشخص هستش که ایشون گفتن که نهادهای مختلفی هستن که در امر فیلترینگ دخیل هستن و وزارت ارشاد یکی از اون نهادها هستش. خیلی صحبت‌های شده بود که قرار از شبکه‌های اجتماعی مشخصا توییتر و فیسبوک رفت فیلتر بشه و خب این اتفاق نیفتاده و حتی چند هفته پیش سیستم فیلترینگ ایران اومد شروع کرد با پروتکل SSL، در واقع اون پروتکل اینکریپت گوگل رو دستکاری کردن، من کردن، که باعث شد برای چند روزی حتی گوگل پلاس، شبکه اجتماعی گوگل پلاس و پلی استور، در واقع اون جایی که شما میتونید موبایل اپ از روی گوگل دانلود کنین، هم از کار بیفته.
میتونیم بگیم که دولت ایران راه چین رو در زمینه اینترنت در پی گرفته، یعنی استفاده مقامات از شبکه‌های اجتماعی به صورت فعال ولی ادامه سانسور به نحو گذشته.
یه تفاوت عمده است بین چین و ایران که شما در ایران پلتفرم‌های اصلی که شبکه‌های اجتماعی که کاربر درش مشغول هستن فیلتر شده هستن، توییتر و فیسبوک، ولی در چین یک سری پلتفرم‌های وجود دارن که میگم حالا زیر نظر تیغ سانسور دولت هستن، ولی اینا خیلی بین کاربر عادی محبوب هستن و کاربران استفاده می‌کنن. ولی از نظر سیاست این هستش که آره، سیاست دوگانه‌ای هستش که شما پلتفرم‌هایی که خودتون دارید ازش استفاده می‌کنین برای یه جور دسترسی پیدا کردن بالا به تاثیرگذاری رسانه‌های خارج یا حالا افراد میاله سیاست‌مداری خارجی، اون همون پلتفرم‌ها رو شما اجازه نمی‌دین که ساکین کشور خودتون از اون پلتفرم استفاده کنن.
آقای عنایت، وزیر ارتباطات اخیراً در مورد تغییر مدل فیلترینگ فیسبوک صحبت کرده و گفته که فیسبوک باید بر اساس محتوا سانسور بشه. آیا تا حالا کشور دیگه دست به چنین سانسوری زده؟
متأسفانه این حرفی که در حال وزیر ارتباطات اونجایی که من میتونم بفهمم نشون میده که درک درستی از مسائل فنی و در واقع نحوه کار این شبکه‌های اجتماعی در ایران وجود نداره. نکته اولی هستش فیسبوک، اگر شما بخواید حالا بر اساس اون آدرسی که هستش، محتوایی که شما به صورت عمومی می‌بینید اونو بخواید فیلترش بکنید این امکان نداره، چون تمام این اکثر ترافیک فیسبوک این رمز گذاری شده هستش روی SSL هستش و سیستم فیلترینگ ایران نمی‌تونه تشخیص بده که داخل محتواش چی وجود داره. و حتی اگر این هم وجود داشته باشه فیسبوک امکان به شما نمیده بگی خب این محتوا اینجوری هستش، این نوع محتوا مثلا در مورد مثلا سیاست یا محتوا در موردش دیگه هستش. من نظرم این صحبت نشانی از این داره که درک درست فنی وجود نداره از نحوه کار شبکه‌های اجتماعی و چیزایی گفته میشه که واقعا میگم حالا اگر دولتی رو بخواد این کارو انجام بده از صحبت فنی اصلا امکان پذیر نیست این کار انجام بشه.
محمود عنایت پژوهشگر اینترنتی و بنیانگذار مؤسسه اسمال میدیا در لندن به پرسش‌های سردبیر وبسایت رادیو فردا فرد پتروسیان پاسخ میداد. و عزیزان وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با 2 دقیقه سرخط مهمترین خبرها خواهد بود.